أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 16 جلسة فقه نجاسة الكفار. يخرج طول كشيد إن غرسي روايات ولي هم مطلب مهمه، نتیجه گیری که میخواد بشه بالاخره حکمی است مستند به خدا باید بشود، چه نجاست چه طهارت، خصوصا نجاست چون دلیل میخواد، و هم اینکه روایات متعددی هست، فواید خوبی از روایات به دست میاد. از سوالی که دوستان گاهی میکنند هم پیداست که این بحث خوب جدی پیگیری میشه و جای بحث داره. همچنان که مشاهده کردید و میکنیم، مرحوم امام، مرحوم آقای صدر، این دو بزرگوار به شدت دارن موضع میگیرن، و نه اینکه به زور بخوان حرفشون رو ثابت کنن، به هر حال از قرائن و شواهد و احتمالات و موجبات اجمال استفاده میکنن تا استفاده نجاست از این روایات به کرسی ننشینه و تثبیت نشه. خب ما بررسی که میکنیم میبینیم به این که برخی از این موارد حق با اونهاست، حداقل این است که باعث اجمال میشود، و اگر باعث اجمال شد، یکی از دوستان عزیز سوال کرده بود، اگر باعث اجمال شد طبیعتا جای احتیاط نیست، دلیلی بر احتیاط نداریم، نجاست باید اثبات بشه به معنای اصطلاحیش، لذا تا اثبات نشد و احراز نشد ما حق نداریم و اجازه نداریم نجاست یک موردی را به شارع مقدس نسبت بدیم. نه فقط براءت جاری میکنیم، بلکه نسبت دادن ما دچار مشکل میشه. پس بنابراین اگر مجمل هم شد کافیست برای اشکال کردن، و مدعی نجاست و مدعی اینکه این ادله دلالت دارد باید حرفش رو اثبات بکنه، و اگر نص نتونست ارائه بده لااقل ظهور بتواند درست کند و به ما ارائه بدهد ما بپذیریم ازش. خب روایاتی که مورد بحث قرار میدادیم، دسته چهارم یه مقداری معطل شدیم. دسته چهارم عبارت بود که از عرض کنم به حضور شما که صریحاً از سؤر اونها به حسب ظاهر، حالا صریح نباشه، ظاهراً استدلال شده که ائمه نهی کردند، و ارتکازی که به دست میاد از این نهی، نهی نجاست مصطلح است. پس بنابراین ثبت المطلوب. منتها اشاره کردیم روایت سعید عرج رو بررسی کردیم، روایت دیگر عرض کنم به حضور شما که موثقی عبدالله ابن یعفور بود که انصافاً به نظر می رسید که ظهورش قوی تر باشه از اون روایت قبلی. عن ابی عبدالله علیه السلام ایا که ان تغتسل من غسالت الحمام ففیها یجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا اهل البیت و هو شرهم. گفتن چه وجهی دارد از این غساله حمام اجتناب کردن و نهی کردن، دستور نهی دادن، وجهی ندارد جز اینکه اونها نجس باشند. امام قبول نکردن، فرمودن احتمال کراهت میده. خب یه خورده باید بازش کنیم، و اگر هم احتمال کراهت ندیم از طریق معارضه مشکل رو حل میکنن که داستان دیگه است. یعنی اگر معارض داره، به خاطر معارضه ما دست از حرمت برداریم و بگیم استفاده حرمت نمیشود، اون یه بحث دیگه است. اما فعلا ببینیم که عرض کنم به حضور شما، آیا این فی نفسه اجمال داره و احتمال کراهت درش میده، یا همون نجاست مصطلح ازش ظاهره، کما اینکه عده زیادی گفتن. و عرض کنم به حضور شما که مرحوم آی خویی هم تا اونجا که یادم میاد این روایت رو پذیرفته که دال بر نجاست اونها باشه. امام رحمت الله علیه میفرماید به اینکه شاید حمله بر کراهت بشه از باب کراهت معنوی، شاید هم حمله بر این بشود که اونها مبتلا به نجس هستند. در مقابل این احتمال دوم که شاید اونها مبتلا به نجسند و از این طریق و به این جهت ائمه به ما فرمودن که از اون غسل اجتناب بکنید، اشکالی مطرح شده و اون اشکال این است که اگر به خاطر احتمال ابتلاء به نجاست امام دستور پرهیز از استفاده از غساله اونها کرده باشند، خب این احتمال در مورد مسلمان هم می رود. مسلمان هم یا جنوب شده با همون وضع آلوده، بدن آلوده میخواد بره تو حمام خودشو تطهیر کنه، یا دستشویی رفته مثلا فرض خوب خودشو تطهیر نکرده، گفته میرم اینجا خودم تطهیر میکنم یا دستش خونیه. این احتمالاتی که در مورد نجاست عرضی در فرد غیر مسلمان میرود، همین احتمالات در مورد فرد مسلمان هم مطرح است. بنابراین این که بگیم که به خاطر احتمال ابتلا به نجاست عارضی دستور داده باشند که ما از اونها از غساله اونها اجتناب بکنیم، نقض میشه به مسلمان. مسلمان هم همینطور. لذا نباید این احتمال قابل توجه باشه که به خاطر نجاست عارضی است. این عرض کنم به حضور شما که چیزی است که اشکالی است که بفرمایید به این احتمال امام شده است، ولی شاید بشود از امام این گونه دفاع کرد در حد احتمال ها، چون امام هم احتمال رو مطرح میکنه، نمیگه حتما همین گونه است. در حد احتمال شاید بشود از امام این گونه دفاع کرد که شخص مسلمان مواظبه، به هر حال مراعات هایی میکنه، در جای دیگر دست خودش رو میشوره، آلودگی های خودش رو میشوره، کما اینکه در بعضی روایات آمد و وجود داره که اگر کسی دستش آلوده است به منی یا به نجاست دیگر، در کاسه وضو دست نزنه، اول با دست تمیزش آب بگیره بریزه رو دستش، بعد دستش که پاک شد دستش رو بزنه توی اون کاسه. شبیه اون، البته نمیخوام بگم اینجا هم از اون گونه است، ولی به هر حال یه مراعات هایی ممکنه بکنه آقای فرض فرمایید به این که مسلمان، ولی اون شخص جای دیگه خودشو بشوره توی غساله حمام نیاد آلوده بکنه، ولی شخص غیر مسلمانی که هیچ اعتقادی به اینها ندارد در بند نیست، با همون وضع خون نجس. فرض کنید خانم میاد، مسلمانم نیست، خیلیم اعتقادی به این چیزا نداره یا اصلا اعتقادی به این چیزا نداره، با همون وضع حیزش بوده، خونی میاد، استحاضه بوده، نفاس بوده، میاد همونجا در حمام، آب غساله شستشوش هم جمع میشه در اونجا، و مسیحی و یهودی و مجوسی هم چون مقید نیستن با همون وضعیت بیان و غسالش رو همونجا، یعنی جمع بشه با همون شستشوش. ولی مسلمان یه مراعات هایی میکنه، ممکنه نذاره کار به اینجا بکشه و در جای دیگر خودش تطهیر بکنه به دلیل دستوری که داره و میدونه که این غساله ها کار دست میده. علی حال امام ظاهرا منظورش این بوده باشه، اینجوری ازشون دفاع کنیم و اون جواب رو برای ایشون کامل ندونیم. علی حال به هر حال ایشون احتمال میده دیگه، احتمال میده به خاطر اون جهات باشه. و از طرف دیگه یک نکته دیگر که مطرح میشه اضافه ولد الزنا است در بعضی روایات. اضافه ولد الزنا در بعضی روایات قرینه خوبی است که قطعا مراد نجس نیست. نجس نمیتواند. عرض کنم به حضور شما که نسبت به ولد الزنا مطرح بشه. در حالی که تو روایات آمده، ما دیشب در جلسه قبل یعنی دنبال اون روایت بودیم، پیدا کردیم روایت دیگه ابن ابی عفور. من چون هر دو از ابن ابی عفور بود اینو پیدا نمی‌کردم، با اون اشتباه می‌گرفتم. روایت دیگر ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام. ببینید این دیگه احتمال این که آب چاه مراد باشه یا اون آب به اصطلاح که همون آب مرکزی که ماده داره و از اونجا میاد لوله کشی شده، یا مثلا فرض فهمید که آبراه براش درست کردن که بیاد، اون نیست. چون تصریح میکنه لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، نه اون چاهی که منبع آبه و آب رو عرض کنم از خودش تولید میکنه، نه یجتمع فيها غسالة الحمام، یک چاهی کندن آبا اونجا جمع بشه، فاضل آبه به اصطلاح. فإن فيها غسالة ولد الزنا، توجه کنید، فإن چرا اونجا غسل نکنیم، چرا از اون آب چا استفاده نکنیم؟ فإن فيها غسالة ولد الزنا، چرا؟ چون اونجا غساله ولد الزنا مطرحه. و هو لا يدخل الى سبعه آباء، خب این تا هفت جدش پاک نمیشه. و فيها غسالة ناسب، و فيها غسالة ناسب و هو شرهما، از اینها شرتره، یعنی از این دوتا او شرتره، ناسب شرتره. خب این قرینه خوبی است بر اینکه مراد حتما نجاست مستلح نیست، وگرنه چطور میتوان حکم کرد به نجاست آب غسل؟ عرض کنم به حضور شما که ولد الزنا، آب غسل ولد الزنا که نجس نیست. این یه قرینه خوبی است بر اینکه اینجا هم مراد حضاضت باشه، اون کراهت باشه. بعدی که از دوستان اشکال میکرد و گفت خب چه قرینه ای بر این احتمالات هست، اینم یه قرینه. قرائن متعددی مطرح شده بود در خود مجوسی و اینها، در مصافحه گفتیم قبلا که دستشو به دیوار بماله، دستشو به دیوار بماله، پیداست که این قضیه به اصطلاح امروزی ها سیاسیه و برای مرزبندیه، وگرنه دیوار که پاک کننده نیست. اینجا هم همینطور قرینه میتونه باشه. وقتی که میگه چرا از اون آب نباید استفاده کنم، یعنی نمیگه امام خودشون میگه اون باید استفاده نکن، و خودشون دفع دخل مقدر میکنن که عرض کنم به حضور شما که اینجا همینطور. به هر حال این اضافه عطف زانی ولد الزنا و برخی از موارد جنا، اینها همه مؤید این است که اینجا مراد نجاست مصطلح نمیتونه باشه. این تقویت کننده این احتمال. به علاوه یک نکته دیگه هم عرض بکنم، به علاوه مسئله حسوان این است که ببینید خود شر بودن ناسبی هم کمک میکند به این که ما این رو به معنای نجاست مصطلح ندانیم. چگونه؟ الان ما دو تا روایت ابن ابی یعفور داشتیم، یکی اون که در جلسه قبل خوندیم، ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام ففیها یجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی، داره و الناسب لنا اهل البیت، یا الناسب لنا اهل البیت هو و هو شرهم، و الناسب لنا اهل البیت و هو شرهم، این شر اونهاست، از همه شرتره، شر این چیزی که اسم بردیم یهودی و اینها. و در روایت دوم ابن ابی یعفور بازم از امام صادق که این جلسه چند دقیقه پیش خوندیم که ولد الزنا اونجا غسالش جمع میشه و غساله ناسب هم اونجا جمع میشه، بنابراین باید ازش اجتناب کرد، و هو شرهما، چون اینجا دو فرده، یکی ولد الزنا یکی ناسب، از این دو این شرتره، شرهما دیگه افراد شرهما. خب این قرینه است، برخی اینجوری فرمودند مثل آی صدر فرمودند به این که شر بودن ناسبی خودش قرینه است که نجاست مصطلح مراد نیست. این که ناسبی نجس است به دلائل دیگری، انجسو من الکلب، بحث دیگه است. فعلا میخواهیم از این روایت استفاده کنیم. این که میفرماید که در دو تا روایت نقل شده ناسبی شر است، از اونها شریت تناسب با نجاست مصطلح ندارد، شریت تناسب با اون نجاست معنوی داره. ببین چقدر خبیث، این با اهل بیت دشمنی میکند، یا در بعضی روایات با شیعه به جهت اینکه علاقمنده به اهل بیت هستند دشمنی میکند ناسبی، از این جهت خیلی مورد نهی و طرد واقع شده، مبغوض است و ما گفتن اصلا نزدیکشون نشید. خب غساله اونها هم که هست ازش اجتناب بکنید. این نشون میده که عرض کنم به حضور شما که شرطر بودن اون جنبه خباست معنوی و اعتقادی مد نظر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در این چند روایت، وگرنه نجس بودن که نقشی ندارد در این قسمت، نجستر باشه. علایه حال این هم قرینه دیگه است که مراد این باشه. البته در کنار این یک نکته رو نباید فراموش کرد. کدوم نکته؟ و اون نکته این که جلسه قبل شده کردیم، غزاله ها اگه آب کثیر باشه و متصل باشه همچنان به او آبی که از منبعی که نجس نمی شود به اون متصل باشه و از اونجا بیاد و بریزه رو بدن و بره توی همین چاهه، غالبا آب کثیره و آب کثیر هم تا رنگ و بو و طعم نجس را نگیرد منفعل نمیشه. وقتی منفعل نشد دیگه ممنوعیتی نباید داشته باشه. و خیلی جالب، حالا یک نکته پرانتزی، از اینکه سوالهای متعدد مطرح شده در رابطه با بحث غساله اینها، معلومه که کیفیت جمع‌آوری آب به گونه‌ای بوده که مبتلا به بوده از غساله استفاده کردن و غسل کردن در اون غساله. چون چند تا الان سوال یا ابتداعاً امام می‌فرماید یا در پی پاسخ سوال کنندگان، حالا این نکته پرانتزی بسته. خب پس بنابراین اینها همه کمک میکنه که اون احتمال مسئله یه چیز جانبی، مسئله حالا عرضی منظور نیست، جانبی یعنی به خاطر مسائل دیگر غیر نجاست مصطلح از اون جهت نجس باشه. برهم امام یه نکته هم میفرمایند که ما جلسه گذشته اشاره کردیم که شواهدی هم داریم بر این که به ما گفتن از غساله حمام استفاده نکنید، به هر حال بیماری زمینش هست، کما اینکه در روایت خوندیم در جلسه‌ای که جلسه گذشته که من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، در اون آبی که غسل شده و غساله غسل هاست، فاصابه الجزام فلا یلومن الا نفسه، بعد از کسی طلبکار نباشه، گله نکنه ها، خودش زمینه رو به خودش ایجاد کرده. این یک نکته و در این رابطه هست، یعنی گهنه بهداشتیه، این احتمال هر چی باشه، چه عارضی، چه بهداشتی، چه اعتقادی، همه اینها ما رو دور میکنه از اون نجاست مصطلحی که دنبالش بودیم و میخواستیم رو اثبات بکنیم. اصلا یک نکته دیگه هم عرض کنم خدمت شما، در روایت استفاده میشه که کنه از این آب غساله ها تو ذهنشون این بود که خودش شفا بخشه. خیلی عجیبه که این خودش شفا بخشه، که جواب دادن به این که این چه حرفیست. میگه راوی میگه قلت و لعبل حسن علیه السلام ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین، چشم درد داشته باشی با آب غساله غسل کنی و به چشمت بمالی چشمت خوب میشه. فقال کذبو، دروغ میگن. یغتسلو، ببینید، یغتسلو فیه الجنب من الحرام، چه ربطی داره؟ حضرت نفرمود یغتسلو فیه الجنب، اگه میگفت میفرمود تبه لواید یغتسلو فیه الجنب و جنب، میگفتیم خب نجاستش به خاطر جنابت و آلودگی. فرماید تبه این روایت یغتسلو فیه الجنب من الحرام، جنب از حرام در این غسل میکنه، یعنی جنبه معنوی، وگرنه جنابت و آلودگی فرق نمیکنه از حرام به دست بیاد یا از راه حلال و در ارتباط با همسرش به دست بیاد. یختصر فیه الجنوب من الحرام و الزانی، زنا کننده، والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله همه میان، ثم يكون فيه شفاء من العين. وقت انتظار داری هر آدم کثیف و آلوده و اعتقادی و مشکل دار و همه اینها میاد، بعد شما توقع داری که چشمت خوب بشه از این؟ این چه حرفی است؟ عرض کنم به حضور شما که این هم از این، بنابراین نمیتوانیم از این استفاده کنیم. بازی روایت دیگه هست، لا تغتسل من غسالت ما الحمام، لا تغتسل من غسالت ما الحمام فانه یغتسل فیه، یا یغتسل فیه فانه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا، هم از زنا در اون غسل میشه هم ولد زنا درش غسل میکنه، و ناسب لنا اهل البیت و هو شرهم. ببینید همه اینها هر چی دقت بیشتری میکنیم ما رو دور میکنه از اون نجاست مصطلح. همه اینا قرائن میشود که اگر هم یک ارتکازی در ذهن آقای سائل بوده امام تصحیح میکنه، بعدش معلوم نیست ارتکاز در ذهن سائل بوده به اینکه نجاست به همون معنای مصطلح باشه. خب قبول ندارید هیچ کدوم از اینها رو، لااقل اجمال درست میشه، اجمال هم درست شد همچنان که عرض کردم تکرار میکنم مجرای براءت از نجاسته، نجاست باید اثبات بشه. باز هم اگه شک کردیم در نجاست و طهارت، قاضی طهارت به ما میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر به عینه. این تا اینجا از مقداری تکمیل جلسه قبل بود. خب بریم سراغ روایت دیگر. روایت دیگری، روایت دیگه، این روایت هم ببینید، این روایت مقداری عده از فقها ها مثل آقای خویینا قبول کردن دلالتش بر نجاست. روایت دال بر نجاست کفار، صحیحه علی ابن جعفر. علی ابن جعفر چند تا صحیحه در این روایت داشت. صحیحه علی ابن جعفر، اصلا کلن بازم یه بار دیگه میگم این دسته دسته خیلی درد سرسازیست، یعنی از جهت اونایی که میخوان اشکال کنند و قبول نکنند نجاست کفار را با روایات، خود برای اون درد سرسازه. برای اونایی که میخوان استدلال کنند به روایات و کار رو تمام بدانند به نفع، این دسته دسته خوبیست. اما این تأمل ها هم هست. روایت دیگر بر نجاست کفار که استدلال شده صحیح علی بن جعفر، انه سأل اخاه موسی علیه السلام عن النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام، دوتایی در حمام غسل میکنند، علی نصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام، خوبی ارتکازی داشته این آیا چطور خوبه نیست؟ قال، این ارتکازهای خورده در سر درست میکنه ها، ارتکازها رو باید خراب بکنیم که تلاش میکنن آقایون خراب بکنن، بگن ارتکاز فقط مخصوص نجاست مصطلح نیست، وگرنه این همه سوال کردن معلوم تو ذهنشون بود که مثلا چیزی شنیدن یا نجس میدونن یا احتمال نجاست میدن. علی حال یغتسل مع المسلم فی الحمام، قال، حضرت ببینید چی جواب دادن، اذا علم انه اغتسل، بله معذرت میخوام خوب نخوندم یه بار دیگه، قال اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ماء الحمام. خوب توجه کنید، میگه با هم میخوام برن غسل کنن، حضرت میفهمید که اگر میدانه که اون نصرانیه مسلم شده نمیدونه براءت جاری میکنه، میگه اصل این است که اون نیست، اما اگر میدانه که اون نصرانیه بره جای دیگه وضو بگیره غسل کنه، اغتسل به غیر ماء الحمام. این نمیگه با غساله ها، اصلا فضاش فرق میکنه، با همون آب حمام که با هم هستن میخوان غسل بکنن ایشون بره بیرون بره جای دیگه غسل بکنه، الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل تمام. یعنی این فراز تمام شد، این روایت ادامه داره. خوب توجه کردید؟ این تا اینجا. خوب اولا خود این معنا کنیم این رو تا بعد به فراز بعدیش برسیم. اینجا چی میگه؟ میگه دوتایی میخوام برن حمام، اینا برخورد کردن تو حمام با هم، بالاخره هر دو میخوان با هم غسل کنن. اگه میدونه که اون نصرانی هستش باش غسل نکنه بره بیرون. الا چی میگه؟ میگه مگر الا یغتسل وحده، یعنی ایشون صبر کنه، با نصرانی بود دید نصرانی هست بیاد بیرون، یه گوشه ی وایسه، جای دیگه هم نره وایسه، کار او تموم شد، یغتسل وحده خودش تنهایی بره غسل کنه، چون فرض صائم بود که با هم، نه با هم نمیشه، وحده علی الحوض، تنهایی بره سراغ اون حوض، حوضای کوچیکی بود که آب جمع شده اونجا، فیغسله، اول این حوضو بشوره، ثم یغتسل، بعد که شست پاک شد بره غسل کنه. این فراز اول. یه فراز ادامه داره که اونها رو بعداً عرض میکنم. خود همین فقه الحدیثش قابل تأمله. چرا این کارو بکنه؟ چه نکته ای داره؟ با هم بودن چرا ممنوعه؟ جدایی چرا مجازه؟ اینه که ما باید ببینیم فقه الحدیثش چیست. مرحوم آقای صدر یه فقه الحدیثی کرده، اجازه بدید من از روی اون بخوانم برای شما. مرحوم آقای صدر اینجوری میگه، میفرماید به این که در همین جلد 3 صفحه 341 به بعد، ایشون میفرماید به این که نکتهش یکی از 3 چیز میتونه باشه. من عرض کنم به حضور شما که آدرس رو اشتباه دادم، چون طبعا این آدرس این واحد رو پیدا نمی کنم. خب حالا این دوباره آدرس رو اینجا پیدا نمی کنم، آقای سعد اینجا نگفته. در صفحه 338 اشتباه آدرس رو دادم. عرض کنم به حضور شما که در 338 ایشون چی میگه؟ ایشون میفرماید به این که چرا امام اینجوری جواب داد. 3 تا احتمال وجود داره. یک این که با هم اگر غسل بکنید، آب حمام با غسل اون آقا که به بدنش میخوره، میخواد اومده غسل کنه دیگه، آب که به بدن اون میخوره آب حمام نجس میشه، وقتی نجس شد عرض کنم به حضور شما که دیگه مشکل پیدا میشه. شما نمیتوانی مسلمان غسل کنی با حضور اونها، در کنار اون آقا، مع ممنوعه، تنهایی شدی مجازه. پس معیت چه مشکلی ایجاد میکند؟ احتمال داره به این که وقتی که اون هست بدنش میخوره به آب و آب نجس میشه و این دلالت میکنه بر نجاست این جناب نصرانی، همونی که معتقدین به نجاست استدلال میکنن به این روایت. این یه احتمال، اما این احتمال مردوده. چرا این احتمال مردوده؟ عرض کنم به حضور شما که برای اینکه ما دلیل داریم، البته من اضافه میکنم، ایشون یه اشاره میکنه و رد میشه، دلیل داریم برای این که، چون این بحث غساله نیست، ماء حمامه، ماء حمام دلیل داریم برای این که منفعل نمیشه، برای این که نجس نمیشه. ببین بازم تأکید میکنم، سخن در غساله نیست تا شما بیایید بگید ارتباطش با مادهش با چاه قطع شده، نه، این دقیقا یغتسل فی الحمام، تو حمام، وقتی که اونم تو حوض، بحث حوض و اینا هست، همون آب حمامی که جاری میشه از چشمه و چاه میاد، همون با همون غسل میکنه، اون منفعل نمیشه. وقتی منفعل نمیشه دلیل داریم، مثل ماء بئره به قول امام، مثل ما... چی معذرت میخوام، مثل ماء نهره، تعبیر امام اینه، مثل ماء نهره، ولذا نجس نمیشود. وقتی نجس نشود معنا نداره امام بگوید که اون هست غسل نکن، باشه اصلا سگ باشه، سگی که مثلا فرض قطعا نجسه حالا در جای خودش، آدم با سگ با هم تو یک آب کری تو یک آب تو یک رودخانه جاری با هم باشند، این اینور باشه این اونور باشه، اون داره آب میخوره یا اصلا اومده تو آب، شما رفتی تو آب داری وضو میگیری، هیچ مشکلی ندارد که، اینجا هم همینطور. پس نباید نکته مسئله این باشد. خب پس چی میتونه باشه؟ احتمال دوم، احتمال دوم این است که وقتی شما با هم هستید، شما و مسیح نصرانی، اون شما داری آب میریزی رو خودت، اون هم داره آب میریزه خود خودش، مثلا تو هم پیش هم هستید، این آب از بدن او قطره هاش میپاشه روی بدن شما، یا چی؟ یا میپاشه روی دیوار حوض، اون جایی که آب بهش نمیرسه بالاهاش، و چون نجسه پس دیوارها رو نجس میکنه، شما رو هم نجس میکنه، با او غسل نکن، بذار او بره، بعد از اینکه رفت دیوارها رو بشوی، فیغسله یعنی یغسل الحوض ثم یغتسل، بعد غسل کن. آیه سعد میگه این احتمال احتمال معقولی است، و اگر ما این احتمال اول معقول نیست، اگر این احتمال دوم دادیم دلالت بر نجاست اونها میکنه، من چرا حوض رو بشویم تطهیر کنم؟ چون نجس شده با آبی که به بدن او خورده. ها، این از این، این احتمال احتمال جدی است. البته ایشون سه تا دو تا میکنه همین رو، میگه یه وقت قطرات روی مسلمان میریزه، از این باب میگه تو با او غسل نکن، چون قطرات او چون بدنش نجس شما رو نجس میکنه. یه احتمال میده چون قطرات به حوض میخوره و اطراف حوض میخوره و شما برای غسل نیاز به حوض پاک داری، چون دستت میخوره، پات میخوره، بدنت گوشش میخوره، ولی هر دو اینا میتونه یکی باشه، یعنی قطره از ناحیه او منتقل میشه، قطرات به بدن نجس پخش میشه، مثل اینکه سگ تو رودخانه باشه و آب میخوره به بدنش و از بدنش میره روی سنگی چیزی میافته، خب اون نجسه دیگه، از این باب باشه. ولذا جناب آقای صدر میفرماید لا بأس بدلالت الروایه علی نجاست الکافر، اینجا تسلیم میشه. چرا؟ لولا ذلک، اگر نجس نباشه لم یکن هناک موجب لاشتراط اغتسال المسلم وحده، چرا بگیم مسلمان بره تنهایی غسل بکنه و امره به غسل الحوض اولا و بگوید که اول برو غسل حوض رو بشوی و ادامه بده. این روایت هم جناب آقای خویی رو تسلیم میکنه و قبول میکنه آقای خویی که این روایت داله بر نجاسته، هم مرحوم آقای سعد که تا به حال مقاومت میکرد نسبت به روایات و سعی میکرد قبول نکند، اینجا رو ایشون این روایت رو تسلیم شده، سندش هم خوبه، صحیح هست و دلالتش هم خوب. منتها باز هم امام تسلیم این نمیشه. چرا؟ نکتش این است که میگه که احتمال داره به خاطر نجاست‌های عارضی باشه. ها، احتمال داره به خاطر نجاست‌های عارضی باشه، ولی آقای خویی جواب میده به امثال امام، جواب میده که نجاست عارضی فرقی نمی کند بین مسلمان و غیر مسلمان، نجاست عارضی غیر مسلمان داره، نجاست عارضی مسلمان هم داره، اگه بدنش آلوده است آب میخوره پخش میشه، خب مسلمان هم همین اتفاقی میفته. ولی باز ما از امام دفاع میکنیم، دفاع میکنیم، دفاع چیه؟ دفاع از امام این است که نه، مسلمان آدم مقیدی است، سعی میکنه مواظب باشه، اولا جای دیگه تطهیر کنه خودشو، اینجا میاد مواظب باشه پخش نشه، ترشح نکنه، ولی اون در بند نیست، لذا این احتمال وجود داره. اما انصافا این روایت تا اینجاش غیر از زیدش، ظهورش در نجاست اهل کتاب خوبه تا اینجا، فقط یه احتمال خلاف میدیم، ولی احتمال خلاف نظر مثل مخالف ظهور نباشه. والحمد لله.